تفسیر قرآن کریم صوت شماره 275 سوره قیامت آیات 1-40.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي بعد الله به الامم ان يجمع به الكلمه يلم به الشعص ويملا بالارض قسطا بعد لو ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. سوره قیامت، سوره ای که 40 تا آیه داره و در مکه نازل شده و در بین سور مکی 31مین سوره است، یعنی 30 تا سوره قبل از این سوره نازل شده. حالا چرا این عدد برای ما مهمه؟ چون خداوند متعال تو این سوره نکته‌ای داره در رابطه با انگیزه منکران دادگاه قیامت که در خیلی از سور مکی اومده، اون بحث استبعاد و انکار قیامت توسط منکران. متعال تو این سوره آیه‌ای داره که دیگه حق مطلب رو بیان میکنه، دقیق میزنه وسط خال، میگه چرا اینا انکار میکردن. برای همینم مهمه برای ما که سوره چندم است که نازل شده. 30 تا سوره قبل از این سوره نازل شده از سور مکی، در اون 30 تا کلی استبعاد و انکار معاد بوده. بعد از 30 تا سوره میاد در این 31مین سوره میگه دلیل اینا چیه و از اینجا به بعدم هر چقدر شما استبعاد و انکار در رابطه با معاد دیدی داستانش اینه. حالا وارد این سوره میشیم و نکات جدیدی که در این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالات که هم رحمت گسترده ای داره برای همه و هم رحمت خاص و ویژه ای داره برای برخی از بندگان برگزیده و با لیاقتش. آیه 1: لا اقسم به یوم القیامه، قسم نمیخورم به روز قیامت. چرا قسم نمیخورم؟ چون مطلب انقدر بدیهیه که نیاز به قسم خوردن نداره. ما تو زبان عامیانمون همینو میگیم، یعنی انقدر این موضوع روشنه که اصلا نیازی به قسم خوردن نداره. هم خداوند داره بحث قسم رو مطرح میکنه، هم میگه انقدر بدیهیه که نیاز نداره. خیلی این عبارت لا اقسمو جالبه، با یه تیر دو نشون میزنه، هم اهمیت رو نشون میده و هم بدیهیتشو. آیه 2: لا اقسمو به نفس لوامه، و قسم نمیخورم به نفس ملامتگر. قبلا هم گفتیم نفس مسبله یعنی نفسی که بدیها رو برای انسان زیبا نشون میده، تزیین میکنه، جلوه میده، آدمو فریب میده. اون جایی که بدیها رو امر میکنه دیگه میگه بزن، این کارت زشت رو انجام بده، اون میشه نفس اماره. اون جایی که انسان یه بدی رو انجام میده بعد خودشو ملامت میکنه، مثلا میگه چرا من این کارو کردم، عذاب وجدان میگیره، میشه نفس لوامه. اینجا همینه، و قسم نمیخورم به نفس لوامه، یعنی اون بودی از نفس انسان که ملامتگری میکنه. آدم وقتی که کار زشتی کرده عذاب وجدان میگیره، هی به خودش یه چیزهایی میگه که باعث ملامت خودش میشه. یه مدل دیگه هم داریم، نفس مطمئنه، که یعنی یه نفسی که به یه جایگاهی رسیده دیگه تمام وجودش ایمان و یقین و اطمینانه، هیچ خوف و حزنی نداره، در بالاترین بلاها آرامترین دلها رو داره، اونم یه نفسه، نفس مطمئنه، که اینا دیگه میره تو بحثای تخصصی معرفت نفس. اما اینجا میخواد بگه نفس لوامه. چی میخواد بگه بعد از یوم القیامه نفس لوامه رو مطرح میکنه؟ شاید خداوند میخواد اینجوری بگه که میخواهید به روز قیامتی که در بیرون اعتقاد پیدا کنید، باور پیدا کنید، بهتون بگم دارم در مورد چی صحبت میکنم. میخواهید شما رو به یک موضوعی ارجاع بدم که اگه به اون موضوع دقت کنید این روز قیامت رو قشنگ میفهمید. روز قیامت یه موضوعی است در بیرون رخ میده دیگه. خب من شما رو ارجاع میدم به یه چیزی شبیه روز قیامت در درونتون. دیگه خودتون که خودتون رو درک میکنید، بیرون رو درک نمیکنی، بیرون رو انکار میکنی، آینده رو انکار میکنی، عصر ظهور، عصر رجعت، عرصه قیامت، اینا رو انکار میکنید. باشه، دیگه درون خودت که نمیتونی انکار کنی، تو درون خودت رجوع کن. آیا یه بعدی داری در درون خودت که اگه یه کار زشتی میکنی خودتو محاکمه کنی؟ کاش این کارو نمیکردم، کاش این حرفو نمیزدم، عجب اشتباهی کردم. و حتی تو زندگی عادی و مادی انسان، این حرفو زدم مشتری پرید، این حرفو زدم مثلا این معامله رو از دست دادم، این حرفو زدم مثلا از اون موقعیت و از اون پست محروم شدم. آیا داری یک چیزی در درون خودت که وقتی یه کاری میکنی پشیمان شی، مثلا کار ناشیانه ای بوده، کار پخته ای نبوده، کار غلطی بوده، بعد خودتو محاکمه کنی در درون خودت، اظهار پشیمانی کنی، خودتو ملامت کنی؟ خب همه ما اینو داریم دیگه، ما که عقل کل نیستیم، اون 14 معصومن عقل کلن، غیر از 14 معصوم، حالا انبیاء الهی هم مخصوصا اون رده های بالا رو که دیگه تک اولا هم نمیکنن اضافه کنیم، بقیه آدم ها به تعداد نقصان عقلی که دارن تو زندگیشون دچار پشیمانی میشن، یا اینجوری بگیم به تعداد بارهایی که پشیمان میشن تو زندگیشون اقرار میکنن، اعتراف میکنن عملا به نقصان عقلشون. خب ماها که عقل کل نیستیم، ما عقلمون ناقصه، عقلمون مشوبه، یعنی آمیخته است به اوهامات و خیالات و اینا، عقلمون عقل خالص و عقل کلی نیست. چون عقلمون ناقص و مشوبه، حالا بعضیا که اصلا معیوبه، قطعا تو زندگی کارهایی انجام میدن که بعد از مدتی پشیمان میشن و خودشون شروع میکنن به ملامت کردن خودشون، محاسبه خودشون، محاکمه خودشون. یه همچین حسی رو شما داری؟ آقای اهالی مکه که انقدر متکبر و متعصب در مقابل پیغمبر میستی، این حس رو در در درون داری یا نه. خب اونم میگه بله دیگه همه انسان ها دارن. مثل اینکه به یه نفر بگه آقا گشنت میشه، بگه نه. خب معلومه داره دروغ میگه دیگه. آقا این حس ملامتگر رو در درون داری؟ بله دارم. روز 10 دفعه ممکنه پشیمان بشم و خودم ملامت کنم. همین رو ما میگیم در عالم بیرون روز قیامت. یه روزی میرسه شما رو میارن تو یک دادگاهی، قاضی و شاهدم اونجا یکیه، در عصر ظهور امام زمان خلیفه خداوند، در عرصه قیامت خود خداوند. میشوننت اونجا، میگن آقا یادت پیغمبر اومد بتینا رو گفت، یادت گفتیم دست از این حد اقلها بردار که به اون حد اکثرها برسی. بیا اون حد اکثرها، دست از این حد اقلها بر نداشتی، غارتگری کردی تو اون پست سیاسی، تو اون فعالیت اقتصادی سوء استفاده کردی، رانتخاری کردی، تخلف کردی، تقلب کردی، هزار تا فریب و دروغ و کلک و اینا که مثلا به یه متاع اندک دنیایی برسی، حالا از اون حد اکثر ابدی و بی‌نهایت محرومی. ببین همین ملامتگری که در درون خودت داری در روز قیامت هم برات خواهند داشت. قشنگ نشون میده دیگه، خیلی عبارت حکیمانه پشت سرم. یوم القیامه نفس اللوامه، هر اون چه که در بیرون هست در درون هم هست، هر اون چه که خداوند در عالم آفاق آفریده در عالم انفس ما هم هست. حضرت موسی در بیرون با فرعون و سامری و قارون درگیره، یه عقلی در وجود ما هست با قوه شهویه و غضبیه و وهمیه درگیره، این قوه عقلیه درون ما. بیرون جهنم 7 تا در داره، بهشت 8 تا در، در درون انسانم 7 تا در جهنم هست، 8 تا در بهشت هست. اگه قوای ظاهری انسان حواس پنجگانه همراه با دو تا حس باطنی وهم و خیال تحت تدبیر عقل باشن، با خود عقل میشن 8 تا در بهشت انسان. اگه تحت تدبیر عقل نباشن میشن 7 تا در جهنم انسان. هر اون چه که در عالم بیرون هست خداوند در عالم درون ما هم آفریده. حضرت امیر فرمود اتز اما انک جرمون صغیر، آیا میپنداری که تو یک جرم صغیر حجم کوچکی هستی؟ و فی کن تول عالم الاکبرو، بلکه در تو یک عالم اکبری منتبی شده، تعبیه شده. هر آنچه که در عالم آفاق هست در عالم انفس هم هست. در عالم آفاق یوم القیامه، در عالم انفس نفس اللوامه. حالا توی اون دادگاه قیامت که قطعی است، با این شاهد مثال درونی شما حقیقتش و جدیتش ثابت شد. آیه 3 ایحسب الانسان الا نجمع عظامه، آیا انسان میپندارد که استخوان‌های او را جمع نمی‌کنیم؟ آیه 4 بلا، آری قطعاً اینطوریه. هر جا قرآن می‌فرماید بلا یعنی حق مطلب اینه، با تأکید. قادرین علی ان نسوی بنانه، ما قادریم که حتی سرانگشتان او را درست کنیم. خطوط سرانگشت از معجزات علمی قرآنه. بحث اثر انگشت و اینکه هر انسانی اثر انگشت منحصر به فرد خودشو داره چند ده ساله با پیشرفت‌های علمی و دستگاه‌ها و اینا ثابت شده. 14 قرن قبل قرآن میگه ما حتی میتونیم خطوط سرانگشتان شما که مال هر کس منحصر به فرد خودشه. جالبه هر انسانی تو هر دوره، یا یعنی اگر یک انسانی رو امروز سرانگشتشو پیدا کنیم با هیچ انسانی از میلیاردها انسانی که در گذشته هم زندگی میکرده شبیه نیست. یعنی نمیشه بگیم خب خداوند خطوط سرانگشت کم آورد، مثلا 5000 سال پیش هر کی هر سرانگشتی داشته حالا همه مردن دیگه نمیتونن هم دیگر پیدا کنن که مثلا اشتباه بشه. حالا به بعد خطوط سرانگشت تکراری برای افراد جدید، خداوند مثلا خطوط سرانگشت کم آورده. خب اینجوری هم میساخه، یعنی انسان خطوط سرانگشتش منحصر به فرد خودشه برای کل دورانها. بعد خداوند میفهمد ما حتی میتونیم دیگه، دقت رو میخواد برسونه ها. البته در قیامت بدن ما مادی نیست، بدن ما در قیامت یه بدن قیامتی است. در طول این بدن مادی امکانات بدن مادی رو هم داره، همین خطوط سرانگشت رو هم حتما بدن قیامتی ما داره، البته با موارد بیشتر، چون بدن قیامتی انسان نسبت به بدن دنیایی انسان بدن کامل تری است. در طول اوست با داشتن همه امکانات و بلکه بیشتر. این دیگه نشون دهنده دیگه دقت کاره. ما حتی میتونیم طرفو که برمیگردونیم هیچ خطوط سرانگشت منحصر به فرد خودش هم برگردونیم. دیگه از این واضح‌تر آیه 5 اینجا دیگه حق مطلبو بیان میکنه. چرا اینا دادگاه قیامت رو انکار میکردن؟ 30 تا سوره قبل از این سوره، سوره مکی نازل شده، توش تمام استبعاد و انکار منکران قیامت، دادگاه قیامت رو مطرح کرده. از اینجا به بعدم مطرح میکنه، تو آیات مدنی هم داریم. همشو جمع کنیم، حق مطلب رو در رابطه با روانکاوی و روانشناسی کارکنندگان قیامت تو همین آیه است. قشنگ زده وسط خال. چرا دادگاه قیامت رو انکار میکنند؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه، بلکه انسان میخواهد راه فسق و فجور پیش روی خود را باز کند، میخواد جلوش باز باشه، هر کاری دوست داره بکنه، هر جرمی دوست داره انجام بده، هر فسق و فجوری، هر گناهی میخواد انجام بده، دادگاه قیامت رو انکار میکنه. امروز هم حسنا به یه نفر میگه آقا دین، میگه دین چیه؟ تاوتوشو در میاری میبینه این دین مانع فسق و فجور این باباست. آقا انقلاب چیه؟ برای چی شما نظام اسلامی میگید این همه ظلم، این همه فساد؟ انگار مثلا ادعا داره یه نظام زمین ساز مثل امام معصوم کار کنه. خب اگه یه نظام زمین ساز میتونست مثل امام معصوم کار کنه که چه نیازی بس به امام معصوم؟ خب این همه ما هزینه بدیم امام زمانمون رو بیاریم، خب همین الان به پا می‌کردیم اون قسط و عدل رو دیگه، چرا یک نظام انقلابی با این همه ظلم و فساد تعاطوشو که در میاری می‌بینی نظام اسلامی نمیذاره ایشون فساد کنه، یادگاه قیامت رو انکار می‌کنه، نظام اسلامی رو انکار می‌کنه، دین رو انکار می‌کنه، مذهب رو انکار می‌کنه، قرآن و امامت و امام زمان و هر چی رو که انکار می‌کنه هاشو که در میاری می‌بینی چرا نمیذارن بره کنار دریا فساد کنه. همینه دیگه، اون زمانم هم همین بود، چرا پیامبر رو انکار می‌کردن، چرا توحید و معادش رو انکار می‌کردن که تو آیات قرآن موج می‌زنه، چون اونا می‌دیدن اگه بخوان این بنای توحیدی و اون دادگاه قیامت رو قبول کنن دیگه نمیتونن لفت لیس ها و ریخت و پاش ها و ظلم ها و فساد ها و تبعیض ها و اینا رو که با اون بنای شرکالود و فضای شرکالود برای خودشون ایجاد کردن و دنبال کنن، بعد دست از اینا بردارن. خیلی قشنگه، حق مطلب رو قشنگ بیان میکنه. پس اگر یک جایی دیدیم یک کسی انکار میکنه، یه سوال فقط در این زمینه ازش بپرسیم، قطعا خودش فرو میریزه. آقا شما داری اسلام رو انکار میکنی، انقلاب رو انکار میکنی، قیامت رو انکار میکنی، امام زمان رو، ظهور رو، کتاب خدا رو انکار میکنی، احتمالاً به خاطر این نیستش که جلوی خودت رو میخوای باز ببینی. تموم شد دیگه، قشنگ تمام پتمتش ریخته شد رو. قبلا داد عدالت خواهی و اینا داشت، طرف میاد تو فضای سیاسی مثلا مصاحبه میکنه، بله ما با ولایت فقیه مخالفیم. چرا؟ چون اگه ولایت فقیه تو این جامعه باشه، فساد هم باشه، مردم از دین و ولایت گریزان میشن. ای به به، چه استدلال قشنگی. بعد یهو میری تاوتوشو میبینی، میبینی این ولایت نمیذاره این فتنه ها و فسادهای سیاسیشو دنبال کنه، اون جلوشو میگیره، سرعتگیرشه، بعد از اون بعدش میاد شروع میکنه جلو بقیه. برای این که در نظام ولایی فساد هست و مردم از دین گریزان میشن، ما باید ولایت را کنار بگذاریم. یک استدلال فوق العاده فریبنده میاره، تاوتوشو که در بیاری همینه، یرید الانسان لیفجر امامه. خیلی قشنگه این آیه 5 سوره قیامت، قشنگ دیگه حق مطلب رو بیان میکنه، یعنی اون تیر خلاصه به اون کسانی که منکر هر حقی ان. آیه 6، یسأل ایان یوم القیامه، که میپرسد روز قیامت چه وقت است، که یعنی از باب انکار دیگه ذهن عموم افراد جامعه رو دچار تشویش کنه. حالا پاسخ این انکارها و استبعادشون، یه همچین داستانهایی در پیش دارید. آیه 7، فاذا برق البصر، پس آنگاه که چشم ها خیره شود. برق وقتی به چشم نسبت داده میشه یعنی حالتی برخواسته از ترس و وحشت شدید در آستانه قیامت. آیه 8، و خسف القمر، و ماه تاریک گردد. خسوف که میگیم برای ماه دیگه، ماه دچار گرفتگی بشه، تاریکی بشه. آیه 9، و جمع الشمس و القمر، و خورشید و ماه جمع شوند، که یعنی در آستانه قیامت بساط عالم ماده رو میخوایم جمع کنیم. آیه 10، یقول الانسان یومئذ این المفر، در آن روز انسان خواهد گفت گریزگاه کجاست، کجا میتونیم فرار کنیم. آیه 11، کلا، هرگز چنین نیست، لا وزر، که ملجأ و پناهگاهی نیست. آیه 12، الی ربک یومئذ المستقر، که آن روز قرارگاه به سوی پروردگار توست. به سوی پروردگار یعنی هدف نهایی خود خداست، بهشت و جهنم هم حتی هدف نهایی نیست. آیه 13، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، آن روز انسان به آنچه پیش فرستاده و آنچه به جا گذاشته است خبر داده می شود. قشنگ همه پرونده ها میاد رو. آیه 14، بل الانسان علی نفسه بصیره، با آنکه انسان بر نفس خیش بیناست، یعنی خودش میدونه چیکار کرده، با اینکه خودش میدونه ولی خب اونجا برای اینکه انکار نکنه، دروغ نگه، بقیه متوجه بشن، کاملا پرونده میاد رو، همه دیگه با خبر میشن. آیه 15، ولو القا معاذیره، و اگرچه عذرهایی بتراشد، هر چند عذری بر خود بیفکند، یه عذری بندازه وسط، بله ما اینجوری بودیم، ما تو فضای سیاسی توی ساختاری گیر کرده بودیم، مجبور بودیم این کارو بکنیم، خام فروشی کنیم، سرمایه خوری کنیم. مثلا امروز هستن سیاسیون، اشکالاتی که خودشون مقصرن و میگیره، هزار تا عذر و بهانه میاره، اونجا هم هر چقدر بخواد این عذر و بهانه رو بیاره دیگه خودش که میدونه چیکار کرده، هیچ فایده ای نداره. این داستان قشنگ این 15 تا آیه از یک جای شروع کرد، یه استدلال خیلی علمی با توجه به درونیات انسان امور بیرونی رو اثبات کرد. این که میگه معرفت نفس ریشه است، همینه دیگه، من عرف نفس فقط عرف ربه، معرفت نفس بر توحید هم حالت مقدماتی تری داره. یا این آیه، لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه، میخوای روز قیامت رو بشناسی، نفس لوامه رو باید بشناسی، از اون به اون برسی. معرفت نفس نسبت به معاد هم حالت مقدماتی داره و نسبت به همه علوم طبق روایات. اول یه بحثی رو خداوند متعال از معرفت نفس و متعاقب اون معرفت عالم به ما داد، بعد خیلی زیبا روانکاوی، روانشناسی این کسانی که منکران معادن مطرح کرد که اینا مرضشون چیه، دلیل انکارشون چیه. بعد یه آیاتی رو فرمود که داستان اینه، اونجا همه چی روشن میشه، خودت هم میدونی چیکار کردی، هرچند کلی بخوای عذر و بهانه بتراشی، ولی دیگه اونجا این عذر و بهانه فایده نداره و خلاصه این دادگاه برای همگان حتمی و قطعی است. حالا از اینجا آیه 16 به بعد، خداوند متعال میخواد در رابطه با این قرآن بگه و در رابطه با اینکه ما حق مطلب رو در رابطه با شناخت انسان و شناخت عالم جا انداختن بحث معاد گفتیم. آیه 16، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، زبان خود را به حرکت در نیاور تا نسبت به تلاوت آن شتاب کنی. به هنگام نزول وحی جبرئیل آیات رو می آورد. پیامبر اکرم همین آیات رو از قبل میدونست. چرا؟ چون قرآن یه بار به صورت دفعی نازل شده، یه بار به صورت تدریجی. دفعی که نازل شده، پیامبر به همه قرآن اشراف داره دیگه. اصلا دل بزرگ پیامبر شده ظرف کل قرآن. برای همینم هم آیاتی که براش نازل میشد براش جدید نبود، قبلا باش آشنا بود. بعد هر باری که آیات نازل میشد، پیامبر هم از اون شوقی که داشت دیگه به صورت طبیعی، مثل این بچهای زرنگ هستن تو کلاس، معلم داره حرف میزنه، این بچه زرنگ قبلا هم پیش مطالعه داشته و اینا، شروع میکنه جلوتر از معلم حرف میزنه، اصلا کلاسو به هم میریزه، از رو شوق و هوششه. ولی خب داره یه کاری انجام میده که یه ذره داره بنا رو به هم میریزه دیگه، داره کلاسو به هم میزنه. حالا پیامبر هم اینجوری از اون هوش سرشار، از اینکه دلش ظرف قرآنه، از اون شوق فوق العاده‌ای که داشت، آیات که نازل میشد این زبان مبارک پیامبر هم به کار میافتاد، اینا رو میگفت. بعد خداوند میفرماد نکن این کارو، زبانت رو قبل از اینکه اون آیات کامل نازل بشه به حرکت در نیار. این شوق و این اشتیاق تو ناشی از گرفتن این آیات و ارائه این آیات باید کنترل کنی. آیه 17 ان علینا جمعه و قرآنه، که همانا گردآوردن آن و خواندن آن بر عهده ماست. جمعش خوندنش با ماست، بعد دیگه ابلاغش با شما. آیه 18 فاذا قرأناه، پس چون آن را خواندیم، دیگه کامل خوندیم، مطلب تموم شد، نقطه گذاشتیم آخر خط، فتبع قرآنه، پس قرائت آن را دنبال کن. یعنی حالا شما بگو، حالا دیگه نوبت شماست، شما انجام وظیفه کنی و اون قرآن رو برای بقیه بخونی. آیه 19 ثم ان علینا بیانه، سپس بیان آن بر عهده ماست، یعنی بیان حقایقش، اسرارش. شما فعلا این سرفصل رو در اختیار قرار بده، حالا باز کردن این مطلب، بیان کردنش، توضیحش، تفسیرش، جا انداختنش حالا بعدن. مثل اینکه اول مثلا یک معلمی میاد یک سرفصل هایی رو در اختیار دانش آموزان، دانشجوها قرار میده، میگه فعلا شما این سرفصل ها رو داشته باشید، این عنوان های کلی، چون آیات قرآن اینجوریه دیگه، عنوان های کلیه، همش باید رمزگشایی بشه، کدگشایی بشه. معصوم این کارا رو میکنه. این روایاتی که ما ذیل آیات قرآن داریم خیلی کمه، اصلا نذاشتن. مگه اون دشمنان خبیث، قاصبان حق اهل بیت، بنی امیه، بنی عباس، اینا میذاشتن اهل بیت در مورد قرآن چیزی بگن به بقیه؟ اصلا اینا رو تا میتونستن بایکوت میکردن، به انزوا میکشوندن، کنترل میکردن. این مقدار روایاتی هم که ما داریم در ذیل هر آیه، اون یه دونه دو تا، بعضی از آیات که اصلا روایت نداریم، اینا یعنی کدگشایی، رمزگشایی نشده. حالا امام زمان که تشریف بیارن کار داریم با این کتاب. ما چرا باید در زمان غیبت با آیات قرآن، ظاهر قرآن و با ترجمه ظاهری و حالا یه تفسیر جزئی، منظور این قرآن، منظور این آیه چیه کلی، چرا باید آشنا باشیم؟ چون حضرت ولی است که تشریف میارن دیگه میخواد ببره بحث رو کلاس‌های بالاتر، باز کنه مطلب رو، کدگشایی کنه، رمزگشایی کنه. ثم ان علینا بیانه، آنگاه بیان آن بر عهده ماست. بیان چی؟ بیان حقایقش، اسرارش، توضیحش، تفسیرش. هر حرف قرآن یهو یک دریا مطلب هست، یک دریا معارف هست که باعث بزرگ شدن روح انسان میشه، باز شدن راه انسان میشه. حالا اینا رو فعلا بگو، این آیاتو که به صورت کلیه، تا بریم جلو این مطالب رو قشنگ بیان میکنیم، باز میکنیم. آیه 20 حالا اینایی که در مقابل این قرآن میستن، اینایی که در مقابل این حقیقت عظیم، اقیانوس بی‌نهایت، این رحمت رحیمی خداوند میستن، کلا چنین نیست، که یعنی چنین نیست که میپندارید، بل تحبون العاجله، بلکه به این دنیای زودگذر دل بسته اید. آیه 21 و تذرون الاخره، و آخرت را رها کرده اید، یعنی به یه حد اقلی چسبیدید، اون حد اکثره رو رها کرده اید، اون آخرتی که آیه 22 وجوه یومئذ ناظره، که چهرهایی در آن شاداب و با تراوت است. ناظره یعنی شادابی ناشی از دریافت نعمت فراوان. آیه 23 الی ربها ناظره، که به پروردگارشان چشم دوختند، که یعنی مشخصه دیگه، به لطف و پاداش پروردگارشون، و الا طبق آیات دیگه که ما داریم، ما با چشم سر که نمیتونیم خداوند رو ببینیم. آیه 24 و وجوه یومئذ باسره، و چهرهایی در آن روز گرفته است. باسره به معنای گرفتگی چهره در مقابل ناظره، که یعنی باز شدن چهره، شادابی چهره. آیه 25 تظن ان یفعل بها فاقره، چرا که میداند که مورد عذابی کمرشکن قرار میگیرد. فاقره از فقار، همین ستون فقرات که میگیم، فقیر هم به خاطر همینه دیگه، فقیر هم با بحث فقار و ستون فقرات و اینا از یه ریشه است، به معنای کسی که مثلا به خاطر نداری گویی ستون فقراتش شکسته، زمینگیر شده. فاقره یعنی کمرشکن، گروهی هم اینجوری هم. آیه 26 کلا چنین نیست، اذا بلغت تراقیه، آنگاه که جان به گلوگاه میرسد. تراقی جمع ترقوه، ترقوه این استخوانی که دور گلو رو گرفته، تراقی جمع ترقوه، هنگامی که این جانها به این ترقوه ها برسد، گلوگاه ها برسد. آیه 27 و قیل من راق، و گفته می شود چه کسی شفا دهنده است. راق در اصل راقی بوده، اسم فاعل از رقیه، به اوراد و از کاری که باعث شفای مریض میشه رو اینو میگن، مثلا رقیه شفیه از همین ریشه است. کیه اون شفا دهنده که حالا اینجا محتضر رو مثلا تشبیه کرده به بیمار؟ آیه 28 و ظن انه الفراق و بداند که هنگام جدایی است، یعنی اون محتضر، همون لحظه احتضار، لحظه مرگ. آیه 29 والتفت الساق بالساق و ساق پا به ساق دیگر چسبیده، یعنی دیگه نمیتونه حرکت کنه، جفت پاش کنار هم ثابت. آیه 30 الا ربک یومئذ المساق که در آن روز به سوی پروردگارت سوق داده شود، اون روز دیگه روزیه که باید بری دونور. آیه 31 فلا صدق ولا صلا پس او که نه حق را تصدیق کرد و نه نماز گزارد. آیه 32 ولکن کذب و تولا و بلکه تکذیب کرد و روی گردانید. آیه 33 ثم ذهب الى اهله یتمطا سپس با کبر و غرور به سوی اهلش رفت، یعنی چسبید به خانواده‌اش و خودخواهی‌های خودش و اینا. یتمطا از مت به معنای دراز کردن پاها یا از امتا به معنای پشت کردن، که هر دو خلاصه کنایه از تکبر و تبختر و خود بزرگبینی و روی گردانی و ایناست. آیه 34 اولا لکف اولا که بهشم گفته میشه این عذاب الهی برای تو شایسته تر است، پس شایسته تر، یعنی اصلا حقته. آیه 35 ثم اولا لکف اولا سپس باز هم شایسته تر است، پس شایسته تر، یعنی واقعا دیگه حقته. تو فارسی هم مثلا میگیم ببین این نتیجه کارهای خودته، حقته، اصلا هر چی بگیم حقته. این آیات 34 و 35 یه همچین حالتی داره تو زبان عامیانه ما، که البته طبق روایات متعدد این آیات ترسیم صحنه جان منحرفان و مجرمان دیگه، این اشتباهی موقع پیش نیاد، چون به فرموده امام صادق علیه السلام جان دادن مؤمن مثل بویدن بهترین بویدنی ها و گل هاست، اینقدر لذت بخشه. آیه 36 ایحسب الانسان ان یترک سدا که آیا انسان میپندارد که به حال خود رها میشود، یعنی شما فکر کردید حالا ما شما رو آفریدیم، شما هم اون دین حنیف ابراهیمی رو دوچار تحریفات و انحرافات کردید برای رسیدن به منفعت ها و هوس های خودتون، فکر کردید رهاتون میکنیم؟ نه خیر، یه کسی رو میاریم به عنوان پیامبر، وحی رو در اختیارش قرار میدیم، یه انسان شایسته بیاد وسط شما قشنگ زیر و روتون کنه، فکر کردید ولتون میکنیم؟ آیه 37 الم یکن نطفه من منی یمنا آیا او قطره ای از منی نبود که ریخته میشد، یعنی در رحم، که یعنی از یه همچین چیز پست و بی ارزشی بودید. آیه 38 ثم کان علقه سپس خون بسته ای شد، فخلق پس خداوند آن را آفرینش داد، فسوا پس استوار ساخت، یه آدم درسته کامل، مثل همون آیات ابتدایی سوره مؤمنون بود که از معجزه های علمی قرآن، باز این خیلی مختصرتر اومده، که یعنی شما یادتون هست چی بودید؟ ما این مراحل رو برای شما پیش بردیم، مراحلی که اصلا شما نمیدونید چی هست، الان بعد از 14 قرن دستگاه اختراع شده میشه این سیر رو فهمید. آیه 39 فجعل منه الزوجین الذکر والانثى پس دو جنس زن و مرد را از آن پدید آورد که در کنار همدیگه آرامش بگیرید، به آسایش برسید، به کمال برسید، در کنار همدیگه نقایص و معایبتون برطرف بشه، رشد کنید، بزرگ بشید، داره فرزندان صالح بشید، هم باعث بقای نسل میشه، هم باعث باقیات و صالحات خودتون میشه. و آیه 40 الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا آیا چنین کسی قادر نیست که مردگان را زنده کند؟ خدایی که اینجوری این همه قدرت نمایی و هنر نمایی تو این عالم داره، حالا تو بحث زنده کردن شما، بحث دادگاه قیامت عاجزه، مسلمه که نیست، شما هم به این دلیل دارید استبعاد میکنید، انکار میکنید این حقیقت مسلم رو، این دادگاه قیامت رو، که خلاصه میخواهید جلوی راه خودتون رو باز داشته باشید، هر کاری دوست دارید انجام بدید. ما هم میدونیم این دنیا محل امتحانه، این فرایند رو هم پیامبر ما داره با صبر و حوصله پیش میبره، البته اگرچه خیلی سخته، و خلاصه این طراحی است که خداوند تو این عالم گذاشته که هر کس تو این فضاها خودش رو خلاصه نشون میده، پروندهش رو کامل میکنه و میره اونور برای محاسبه، حالا یا محاسبه و محاکمه و مجازات، یا محاسبه و حتی بعضیا که اصلا محاسبه هم نمیخواد و به عالی ترین درجات، که انشالله ما جزو این دسته ای باشیم که به عالی ترین درجات میرسیم به نور این آیات. انشالله خداوند دلهای ما رو ظرف این قرآن قرار بده، ماها رو انسانهای قرآنی قرار بده، که انشالله در عصر ظهور در پیشگاه امام زمانمون تمام دنیا رو با این آیات روشن کنیم، آگاه کنیم، متوجه تمدن ناب قرآنی کنیم، چون ابتدای کار رو امام عصر که تشریف میارن با همین آیات اعتقادی رو مردم کار میکنن، مردم رو متوجه میکنن، توجیه میکنن، پایه‌های اعتقادیشون رو اینجوری محکم میچینن، معرفت نفس، آنچه در درون هست، آنچه در بیرون هست، همه اینها رو با شاخه‌های مختلف خیلی اصولی علمی، که انشالله ما همه تلاشمون رو انجام بدیم تو همین عصر غیبت، از لحظه لحظه زندگیمون استفاده کنیم تو این جنگولک بازیایی که دشمن برای ما راه میندازه با بحث رسانه و این بحث‌های انحرافی و این مسائل باطل و بیهوده، تو این بازی‌ها شرکت نکنیم، بلکه خودمون رو بندازیم تو یک مسیر سازنده خوش عاقبت، که انشالله وقتی امام زمانمون تشریف آوردن خواستن با همین قرآن برن برای تربیت اصولی مردم کل دنیا، انشالله بتونیم توفیق داشته باشیم در کنار ایشون مفیدترین و مؤثرترین نقش‌ها رو داشته باشیم به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.